أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباده فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله فأولئك هم أولو الألباب. چند نکته که مربوط به مطالب گذشته است این است که در آیه 6 فرمود خلقکم من نفس واحدت ثم جعل منها زوجها و انزل لكم من الانعام ثمانیت ازواج. این 8 زوج نه یعنی 16 دام، چون کل واحد از زوجین رو میگن زوج، یعنی زن مذکر به زن مؤنث هر کدام زوجن، چون که مرد رو میگن زوج، زن رو هم میگن زوج. تعبیر زوجه تعبیر خیلی فصیحی نیست، لذا قرآن از زن به عنوان زوجه یاد نکرده است، از زنها به عنوان زوجاست نام نبرد، از زنها به عنوان ازواج یاد کرده است و ازواجه او کذا. کل واحد از مرد و زن رو میگن زوج. مرد زوج است چون به انضمام با زن زوجیت حاصل می شود، زن زوج است چون به انضمام مرد و زوجیت حاصل می شود. زن و مرد رو میگن زوجان، نه اینکه زوجان یعنی 4 نفر، زوجان یعنی 2 نفر. 8 زوج یعنی 8 نفر، 8 دام، چون کل واحد زوجان. این چون این چیزی که زوج یعنی 2 نفر، بنابراین چون زوج به کل واحد گفته می شود، زن زوج است، مردم زوج است، به هما زوجانه. وقتی فرمود ثمانیت ازواج یعنی 8 دام، 4 تاش مذکرن 4 تاش مؤنث، زن است و گوسفند است و گاو است و شتر است و بز، اینا 4 تا، 4 تا مذکرن 4 تا مؤنث، جمع میشه 8. مطلب بعدی این است که در جریان علم که علم نافع است، علم از اون جهت که علم است نور است، یعنی علم به فعل خدا، به نظام، به اون چه در خارج واقعیت دارد، چه در زمین باشد، چه در آسمان باشد، چه مربوط به دنیا باشد، چه مربوط به آخرت باشد، هر چه که در جهان واقعیت دارد به فعل خداست، این علم است و نور است چون چراغ است. حالا گاهی عالم که این چراغ به دست اوست، این چراغ را به دست میگیرد که راه دیگران را ببندد و مردم را به چاه هدایت کند، این میشه علم غیر نافع. یه وقت است که این چراغ دست اوست که خودش این راه را ببیند، نه بی راه برود، نه راه کسی را بندد، میشه علم نافع. علم از اون جهت که علم است، یعنی علم به واقعیت، به حقیقت خارج، این یقیناً حق است، یقیناً نور است، به دینی است. عالم گاهی کافر است، گاهی غیر کافر. اگر کسی کافر باشد و قرآن شناسی را رشته خود قرار بدهد، چون که کم نیستن از کفاری که در خارج حوزه اسلامی به سر ببرند و در باره قرآن مطالعاتی دارند، قرآن پژوهند، علم اینها دینی است گرچه اینها کافرند، زیرا اینا دارن قول خدا را بررسی میکنند. چون معتقد نیستن عالم کافر است، وگرنه علم علم دینی است. علم غیر دینی فرض ندارد، یعنی انسان بخواهد فعل خدا را بررسی کند، این یقینا دینی است. حالا یا معتقد است میشه مسلمان، یا معتقد نیست میشه کافر. مطلب دیگر این است که اگر علم به فعل خدا تعلق نگیرد، به فعل بشر تعلق بگیرد، مثل کارگردان های سینما یا سحر و شعبده و جادوگران و بازیگران، که این علم به فعل انسان تعلق بگیرد که چیکار بکنیم که اوضاع را به هم بزنیم، چیکار بکنیم که نقش ما بگیرد، این علم به فعل انسان تعلق میگیرد نه به فعل الله. این میتونه دینی باشه، میتونه غیر دینی. وگرنه علم حقیقی که به فعل الهی تعلق میگیرد، یعنی به چیزی که در جهان خارج موجود است، این یقینا دینی است. مطلب دیگر اینه که این علم نور است. در تعبیرات و روایی که آمده است العلم نورون، منشأ قرآنیش این است که فبود اولاً کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس. فما بعضی ها رو نورانی کردیم، نوری هم که تو جامعه حرکت میکنن، مردم وقتی اینا رو میبینن راه خودشون رو تشخیص میدن. این و جعلنا له نورا یمشی به الناس، این همون العلم نور یظهره الله. خط مش این عالم دیگران را روشن می کند. این میشه علم نور که ذات اقدس اله بعضی احدا می کند. اومد اگر کسی بخواد خدا ترس باشد، به وسیله همین علم است که انما یخشى الله من عباده العلماء. و اگر بخواهد به عقل برسد که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، برابر اون آیه که فرمود به ما یعقلها الا العالمون، و اگر بخواهد از سفاحت نجات پیدا کند، باز همین علم است. در سوره بارکه بقره گذشت که ذات اقدس را فرمود ما چون ابراهیم خلیل را رهبر عقل و رشد قرار دادیم، پس هر کسی از روش خلیل خدا فاصله بگیرد سفیه است. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. در ذیل همون آیه 130 سوره مبارکه بقره که این آیه من یرغب عن ملت ابراهیم هست، اونجا یه بیان لطیفی سیدن استاد رضوان الله داشتن که این به منزله عکس نقیض اون حدیث معروف است، یعنی من عرف نفسه فقد عرف ربه. این حدیث، خب من لم یعرف نفسه لم یعرف ربه، این هم عکس نقیضه. خب اگر کسی خود را نشناخت و خدا را نشناخت، بیراه می رود. و اگر کسی بیراه رفت سفیه است. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. و اگر کسی سفیه نباشد راه خلیل حق را طی می کند. پس معیار عقل راه انبیاست، معیار سفاحت راه بیگانه هاست. این حدیث العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان به منزله عکس نقیض آیه سوره بقره است که فرمود من یرغب عن ملت ابراهیم فقط سفه نفسه. پس من یرغب عن ملت ابراهیم کسی است که سفیهانه در زندگی میکند. اگر کسی سفیهانه زندگی کرد دیگه معابده به رحمان و اکتسه به جنان ندارد. عکس‌نقیض این حدیث چیست؟ عکس‌نقیضش اینه که من لم یکتسه به جنان و لم یعبد ربه فهو لیس باقل. العقل ما عبده به رحمان فما لم یعبد به رحمان فلیسه و عقله، یعنی میشه سفر. پس من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اون آیه سوره بارک بقره به منزله عکس نقیض این حدیث معروف است. عقل آن است که انسان را به طرف خدا دعوت کند. عکس نقیضش این است که چیزی که انسان را به خدا دعوت نمی کند عقل نیست. خب اون چیه؟ من یرغب عن ملت ابراهیم الا سفه نفسه. پس این علم نور است و میتواند زمینه باشد برای امتثال آیه انما یخشی الله من عباده العلماء. برای اینکه عمل صالح با دور همراهی کند دیگر. این وقت است کسی درس میخونه برای اینکه خودش نشون بده این حدام اول بیراه رفته است. این که علم نیست. ما دو تا راه داریم برای اینکه ببینیم فهمیدیم یا نفهمیدیم. یه راه ظاهری داره که اگر از با امتحان گرفتن یا رساله خواستیم بنویسیم اون اساتید بپذیرن. این راه ظاهریست و دنیاییست و این به درد دنیا میخوره. یه راه واقعی و اساسی است. ما اگر خواستیم بفهمیم خودمون باید میزان باشیم. اگر متواضع تر شدیم، خاضع تر شدیم، عابد تر شدیم، خدا را شکر بکنیم که فهمیدیم. اصلا علم آنه که آدم متواضع کنه، علم آنه که آدم را خاضع و عابد کنه. این یه راه خوبی است به ما گفتن. ما الان زحمت میکشیم، درس و بحث روزانه داریم، میخوام ببینیم فهمیدیم یا نفهمیدیم. اگر در صدد امتحان دادن باشیم خب اون ممتحنین تشخیص میدن که ما فهمیدیم یا نفهمیدیم. این کار دنیا پیش میره. اما خودمون اگر بین خود و بین خدا خواستیم بفهمیم فهمیدیم یا نه، اصلا علم آن است که نور باشد دیگر. علم آن است که آدم متواضع کنه دیگر. علم آن است که عمل صالح رو برمی‌داشته باشد. اگر انما یخشی الله است من عباده العلماء، اگر ما یعقلوهاست الا العالمون، اگر جعلنا له نورا یمشی فی الناس است مال همینه. پس اگر کسی خواست بفهمد عالم شد یا نه باید ببینیم متواضع شد یا نه، خاضع شد یا نه، و جامعه را به نور دعوت میکنه یا نه. بنابراین علم فرض ندارد که دینی نباشد. یعنی علم به شیئی از اشیاء جهان حقیقت فعل خدا. عالم ممکنه مسلمان باشد یا کافر، ولی اگر معلوم فعل انسان بود مثل سحر و شعبده و جادو و طلسم و که این کارایی که بشر میکنن گرچه بی ارتباط به جهان خارج نیست، یا سینماگری و هنرنمایی نقش بازی کردن، بحثای اینا اینه که این شخص چی کار بکند، اینا معلوم فعل انسان است که چه بازی در بیاره. این میتونه حق باشه میتونه باطل. در این قسمت فرمود به این که شما مشرکان مخلصی، من هم مخلصم منتها در دینم اخلاص بیشتری دارد. مشرک را که مشرک میگن نه برای این که در عبادت شریک قائل است. مشرکان مخلصن فقط بود را عبادت میکنن، غیر بود عبادت نمیکنن. ممکن است اونها هم در بت‌پرستی گرفتار ریا و سمعه باشن، چون که هستن بت‌پرستا هم از خطر ریا محفوظ نیستن، از خطر سمعه محفوظ نیستن. یک بت‌پرستی برای که به دیگران بگوید من بت‌پرست‌تر از شمایم ممکن است ریا بکند و گرفتار سمعه بشود، ولی بت‌پرست فقط بت را عبادت میکند. این که میگه اینا مشرکان، معناش این نیست که اینا یه قدری خدا را عبادت میکنن یه قدری وسن و سنم را. معناش این است که عبادت که مال الله هست ولا غیر، برای الله شریک قرار دادن، این عبادت خالصانه برای شریک انجام میدن، نه اینکه اینا یه قدری بت‌ها را عبادت میکنن یه قدری الله را، تا بشه شرک در عبادت. شرک اونا اینه که این عبادتی که یک پارچه مال خداست، این را یک پارچه به وقف سرم امسن میکنم. منتها مسئله خطر ربا به سمعه یک قده ایست که تو شرک هم هست. اونا برای اینکه به یکدیگر نشون بدن که ما به این بت نزدیکتر از شما این، ممکن ریا و سمعه هم بکنه. اما اینکه حضرت فرمود من مأمورم مخلصاً عبادت میکنم، نه یعنی ریا و شرک نمی کنم. ریا و شرک برای کی بکنم؟ من برای خوفم من النار و شوق در جنه عبادت نمی کنم، من لله عبادت میکنم. البته او ذات اقدس اله بنده پروری داند که خواجه خود سمت بنده پروری داند. ما نباید برای چیز عبادت بکنیم، ما برای اینکه او شایسته عبادت است به ما دستور داد باید عبادت بکنیم، گرچه او لوس میکنند. پس بنابراین مشرک 100% غیر خدا را عبادت میکند، نه که یه قدر خدا یه قدر غیر خدا. ولی در همون عبادت مشرکانه ممکن گرفتار قده ریا و سمعه بشود. وجود ما را که حضرت که فرمود به تعبیر الهی من مأمورم که خدا را مخلصا عبادت بکنم، یعنی نه خوفم من نار باشه شوق الجنه باشه، نیست، بلکه لله است. مسئله ریا و سمعه که در باره کار حضرت اصلا راه ندارد. و در مقام ظاهر که عالم کثرت است، خب البته در بین این 14 معصوم وجود مبارک حضرت اول است، بعد به ترتیب ائمه یکی پس از دیگری. لذا اول مشخص است، ثانی مشخص است، ثالث و رابع مشخص است. اما در روایاتی که دارد کلکم من نور واحد، در اون مقام سخن از اول و ثانی نیست، چون اینها یک نورن. وقتی یک نورن دیگه یکی مقدم بر دیگری باشد نیست. خب فرمود من مأمورم که خدا را با اخلاص عبادت بکنم. 3-4 بارم این کلمه اخلاص تا کنون ذکر شده، هم در اول همین سوره مبارکه زمر یعنی آیه 2 و همچنین آیه 3 این کلمه بازگو شد. در اینجا هم آیه 11 و آیه 14 مسئله اخلاص مطرح شد. فبود من مأمورم مخلصا خدا را عبادت بکنم. فعبدوا ما شئتم من دونه، غیر خدا را شما بخواد عبادت بکنید خودتون آزادید. البته آزادی تکوینی، نه آزادی تشریعی. در نظام تشریع کسی آزاد نیست، برای که مکلف است، مأمور است. ولی نظام تکوین بشر مختار است و آزاد. بعد فرمود اگر بیراه رفتید، سرمایه خودتون را از دست میدید، زن و بچه های شما هم که تابع شما هستند این را از دست میدید، و اون چه که در قیامت برای شما ذخیر شده است بهشت بود را از دست میدید، و اون چه را که بزلفت الجنت المتقین غرف مبنی هست حور و مقصورات فی القیامه است، اونا را از دست میدید. این کلمه اهالی را قل ان الخاسرین، کسانی که خسروا انفسهم، خودشون را باختن. تو بحثای قبلم داشتیم به طبق بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه که الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، دنیا جای تجارت دیگه. در تجارت انسان یا با الله تجارت میکند یا با شیطان. اگر با الله تجارت کرد، عوض و معوض هر دو را الله به او میدهد، نه اینکه یه چیزی را خدا بگیرد یه چیز دیگر به او بدهد. اگر سخن از ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه است، نه این است که ما جان را بدیم به خدا، مال را بدیم به خدا، به چیزی را از خدا دریافت بکنیم. خب اگه ما جانمون را دادیم به خدا و چیز دیگه نمیتونیم بگیریم که. خدای سبحان این مسلمان را تکمیل میکند، تنزیه میکند، تدهیر میکند، کامل کردش به ما برمیگرداند، ثمنش هم به ما عطا میکند، جمع ما عوض ما عوض هر دو حاصل است. یعنی بهشتی هم عوض داره هم معوض داره، شهید هم عوض داره هم معوض داره، جان خود را داره، مال خود را داره، اضافه هم رو داره. ولی در معامله شیطان انسان عوض و معوض هر دو را به امید دهد، نه که چیز را به شیطان بدهد و چیز را از شیطان بگیرد. شیطان انسان را به بردگی میگیرد و هر چه خواست روی این بار سوار میکند. در سوره مبارکه اسراء گذشت که لأحتنکن، احتنکه که باب افتعال است، یعنی هنک و تحت هنکش گرفته، مثل سوارکارا که مسلطن. گفت لأحتنکن که این متکلم وحده است، من سوار میشم هنک و تحت هنک اینا رو میگیرم و از اینا بار میکشم. این کار شیطان است و ذات عرب سهلا هم تکذیب نکرده که تو این کار رو نمی کنی، فقط بندگان مخلص به تو سواری نمی دن. پس هر این کسی با شیطان معامله کرد، این طور نیست که مالک خودش باشه، عوض و معوض هر دو رو می بازه. فرمود اگر شما بیراه رفتید، خودتون را باختید. یک در باره فرزندان و اهالی که گفتیم خو انفسکم و اهلیکم نارا، اونا را باختید. دو و اگر به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله علیه که وقتی کلمه یوم القیامه آمده، سخن از اهل به معنای زن و فرزند نیست، چون لا انساب بینهم هم در قیامت. پس اگر اهل مطرح شد، همون حور و قصوری که اهل این شخص بودند و می توانست این شخص به اونها برسد، اونا را هم از دست داد. پس اگر این یوم القیامه ناظر باشد به ظرف خساره، بل در اونجا اهلی در کار نیست مگر همون حور و قصور امثال ذالک. اگر مال یوم القیامه مال اون ظرف خسارت نباشد، در دنیا اینها خسارت میبینند، یعنی اینها سرمایه و اهل را میبازند، این اهل میتواند فرزند و فرزند امثال ذالک باشد. که یه عده میگن ما انا وجدنا آباءنا علی امه، پدران ما این بودن، ما این راه رفتیم. کسی که فرزندانشون را یهودانهی به یونسترانهی به یومجسانهی، فرزندانشون را غیر موحد بار میارن. فرمود به این که قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، سرمایه هاتون خودشون را باختن، و اهلیهم یوم القیامه، یعنی اهل قیامت را باختن، که این ضعف مال اون اهل باشد. اهل قیامت حور و مقصورات فی القیامه، دیگه زن و فرزند نیست، چون لا انساب بینهم. اما اگر خسروا انفسهم و اهلیهم، و این خسارت یوم القیامه معلوم می شود، این اهل می تواند هم اهل دنیا باشد، که قو انفسکم و اهلیکم نارا. بعد آمد الا ذالکه هو الخسران المبین، که انسان عوض و معوض هر دو را می بازد، چیزی در اختیار او نیست. این گروه که عوض و معوض هر دو را باختن، کسانی هستند که هم خطای فکری فراوان دارند، هم خطیعه عملی فراوان دارند، هم بد میفهمن هم بد انجام میدن، لذا احاطت بهم خطیئته طبق اون آیه. اگر خطای فکری فراوان دارن، اگر خطیئه عملی فراوان دارن، اگر احاطت بهم خطیئته که طبق آیه سوم هست، اینا وقتی وارد دوزخ میشوند، نار از بالا و پایین و جهات دیگر اینا را احاطه میکند. این همون خطایای اینهاست که به صورت نیران در می آید. رضا فرمود بالا آتش، پایین آتش، فوقشون زلل، زلله های از آتش، زیرشون هم زلله های از آتش است. اطراف را هم یقینا در بر می گیرد، منتها چون فوق و ال و سل بیشتر مطرح است، همین دو جهت ذکر کردن، وگرنه احاطت بهی خطیعت هم همین است. این نار محیط به این هاست. لهم من فوقهم ذلل من النار، ذلهایی از آتش است، و من تحتهم ذلل یعنی احاطت بهم ذلل، چون احاطت بهم خطیئته. ذالک یخوف الله به عباده، اینجور ذات اقدس الا تخویف میکند، انذار میکند، چه اینکه تبشیر هم میکند. بعد شما پس بنابراین یا عباده که این یا محذوف است به ذات اقدس الا، اینها را به خودش اسناد میدهد ترحمند و تلطفه، یا عباده فتقونه. بعد فرمود به اینکه مردم سه گروه هست، بعض یا همین مشرکن که بعضشون گذشت، بعض یا مخلصن خدا را عبادت میکنن، بعض یا هم بیطرف هم میگن ما بت پرست نیستیم. خب ولی بت پرست نباشی، با بیگانه رابطات نداشته باشی، ولی اناب و الالحق هم باید باشه. من بیطرف هم یعنی چی؟ فقط بیطرف بودن مشکل حل نمی کنن. والذی نجتنب و طاغوت ان یعبدوها، این یک، اینا طاغوت را نمی پرستن، به طرف گناه نمی روند، به طرف خلاف نمی روند، ولی این کافی نیست. و اناب و الالله، انابم قبلا گذشت که بالاخره این منیب که ثلاثی مسجد است، ثلاثی مجردی و یا اجرف یاییست ناب ینی بود، یا اجرف واویست ناب ینو بود. اگر از ناب ینو بود باشد، یعنی این شخص مرتب در نوبت است، مرتب مراجعه میکند. اگر اجرف یایی باشد ناب ینی بود، یعنی انقطع و ینقطع، و این شخص منقطع الالله است. و هر تقدیر منیب به طرف الله به کمال میرسد. رسیدن به کمال تولی و تبری لازم است. تبری از طاغوت از یک سو، تولی به طرف اله از سوی دیگر. صرف اینکه کسی طاغوتی نباشد کافی نیست. والذی نجتنب الطاغوت ان یعبدوها، یعنی پرهیز کردن که اونها را بپرستن. و انابوا الی الله، اینها لهم البشرا، بشارت مال اینهاست که اینها اهل سعادت دنیا و آخرت. بعد می‌فرماید به اینکه فبشر عباده، بشارت تنها مسئله بهشت نیست، زمینه بهشت را فراهم کردن هم خدا بشارت میدهد. تحقیق را، پژوهش را، شرکت در حوزه های علمی را، شرکت در محافل علمی را، شرکت در پژوهش ها و تحقیقات و علمی را هم قرآن بشارت میدهد. یه وقتی آمد که بشر و ان لهم الجنه، این خوب روشن است. یه وقتی محققان را بشارت میدهد، نخبه ها و فرهیختگان جامعه را بشارت میدهد. فرمود بشر عباده، این عباد کیا هستند؟ الذین یستمعون القول، افکار گوناگون، آراء گوناگون، مکتب های گوناگون را میشنوند. به خوبی نه یسمعون بلکه یستمعون. خب این مال کسی است که قدرت ارزیابی مخاطب گوناگون را دارد. پس این قسمت از آیه تشویق میکند محققان را که آراء دیگران را هم استماع کنند، حرفای دیگران را هم استماع کنند، نوشته های دیگران را بخونند، بعد ارزیابی کنند کدوم حق است کدوم باطل. خب این مال کسی است که نوشته افراد کافر برای او به حساب کتب ضلال نیاید. یه وقت از همین کتاب است که خوندنش برای یه عده جده کتاب ضلال است، خوندنش حرام است، خرید و فروشش باطل است. این کتاب ضلال، همین کتاب را اگر یک کسی که آگاه نیست بخرد، این خرید و فروشش باطل است. کتاب ضلال خرید و فروشش حرام است و باطل. و یک محقق و پژوهشگر بخواد بخرد همین کتاب را، این میشه جائز، حلال و تکلیفاً و حلال وضعی، برای اینکه برای او تحقیق از ضلال نیست، چون موضوع عوض شده است. چون موضوع عوض شد، حکمم عوض میشود. فرمود بشارت بده کسانی که اهل تحقیق و پژوهش و لجنه‌های علمی و نخبگان و فرهیختگان جامعه هست، اینا مکتب های گوناگون را میشنوند. الان اگه کسی بخواهد درباره توحید، قانون علیت، مسئله وحی، نبوت، امامت، بهشت، جهنم در مسائل دینی فکر بکنند، ناچار از حرفهای بیگانه ها را بشنند، برای اینکه الان اینا کنار آمد دیگه، الان نمیشه آدم تو کتاب های اصول سابقا وقتی انسان بحث های اصول رو مطرح میکرد، کعبی چنین گفت، فرون کس چنین گفت، مطرح بود. الان باید بگیم کانت چی میگه، دکارت چی میگه، این حرف های روز است، اینا زیر گوش ماست. ما اگر این حرف ها رو نگوییم و طرح نکنیم و پاسخ ندیم، دیگری باید این خلاء رو پر میکنن. چه ما بخواهیم چه نخواهیم، این حرف ها آمده بازار، هم به حوزه آمده، هم به دانشگاه آمده، هم به آسمان رفته، این فضای مجازی همینه دیگه. همون شما خدا فرمود بشارت بدهید به پژوهشگران، به محققان، به فرهیختگان، به نخبگان، که اینها مکتبهای گوناگون را بررسی میکنند و بهترینش انتخاب میکنند و اون را عمل میکنند و به دنبال اون راه میفتند و دیگران را به هدایت میکنند. فبشر عباد یستمعو، این مطلق است که کار عام را میکنند. القول یعنی همه حرف هایی که مربوط به یک مکتب است میشنوند، اونگاه بررسی میکنند کدوم حق است. و قرآن کریم هرگز ما را به یک حد پایین دعوت نمی کند، بسنده می کند، نمی گذ اینجا باش، تا می توانید به قله بروید بهترینش را حرف اول رو شما بزنید. حالا شما می بینید کسی جراح مغز و اعصاب می شود به ایرانی است، خب واقعا انسان خوشحال است. تعصب علمی، تعصب دینی چیز خوبی است. این عبقات که خب حق قوی و قلنی نسبت به همه ما دارد، و قبل از الغدیر بود مؤلف عبقات، مؤلف الغدیر، همه اینها با انبیاء الهی محشور شد. صاحب عبقات این قصه را نقل میکنند. ببینید این قصه کاری یکی از اصحاب پیغمبر کرده، کار او حجت نیست چون معصوم نیست، ولی در حضور دو تا معصوم انجام داد و اونا اعتراض نکردن. این قصه طیر مشکی را که همه ما شنیدیم تو جلد 13 عبقات هست، که یه طیر بریان شده از ملکوت از غیب برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است. حضرت برای تنظیم برنامه های خودشون حاجب داشتن. حاجب یعنی کسی که دربان است و وقت ملاقات رو تنظیم میکنه. هر کسی میخواست با حضرت ملاقات بکند باید که اول با این دربان هماهنگ میکرد، دربانم با حضرت هماهنگ میکرد، وقت ملاقات میگرفتن. تو سوره مبارک نور گذشت که شما اگر میخواید جای برید بدون ملاقات قبلی نرید، وقت قبلی بگیرید برید. اگر بدون وقت قبلی رفتید یه جایی، اون صاحب منزل کار داشت، گفت برگردید، من عذر میخوام، بدتون نیاید، این دین است. و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم. این که فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، این آداب زندگی رو دارد یاد میده. تنها نماز شب که نیست، تنها نافله که نیست، همون شما که وقت قبلی نگرفتید، صاحبانم که کار داشت، چرا به شما بر میخورد؟ اگر بخواید روحتون تدهیر بشه، وقتی بهتون گفتید ببخشید من وقت ندارم، بگید چشم. و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم. اگر قرآن آمده برای تزکیه نفوس، تزکیه نفوس تنها در نافله نیست، در این است که وقت ملاقات رو رعایت کنید، بدون وقت قبلی به جایی نرید. اگر بدون وقت قبلی رفتید یه جایی، صاحب خانه گفت ببخشید، فورا برگردید. این نظم زندگی است. و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا، شاید او کاری ضروری داشته باشد. انس رو برای همین گذاشت، این وقت ملاقات تنظیم میکرد. خب اتاق حضرت هم چه خیلی وسیع نبود. وقتی این طیر مشوی از ملکوت رسید، انس هم که دربان از فاصله کمه، شنید که بوشید مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارشد، خدایا احب به خلق را برسان که در این طیر مشوی شرکت کند. انس رو شنید، طوری نکشید که وجود مبارک از تعمیر رسید. حضرت امیرم بخت قبلی نگرفته بود. میخواست بیاد، انس موافقت نکرد. حضرت یه مقداری صبر کرد و یه دوری زد و دوباره آمد، باز انس موافقت نکرد. بار سوم که آمد، وجود بارکه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود انس بذار بیاد، اجازه داد آمد. حضرت یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به انس گفت چرا اجازه ندیدی علی بیاد؟ ارسید یا رسول الله، شما یه دعایی کردی، گفتید خدا یا احب به خلق را برسون، من دلم میخواست یکی از قبیله من انصار ای بیاد که این شرف نصیب ما بشه. خب حضرت اعتراض نکرد، نگفت این چه تعصبیه، یه تعصب خوبیه. نه است امیر اعتراض کرد، نه پیغمبر اعتراض کرد. حرف انس حجت نیست، اما در حضور پیغمبر رد شده. خب آدم به کسی پیدا کنه که فرهیخته کشور خودش باشه، حرف اول رو او بزنه، چه در مسائل دینی، چه در مسائل علمی کن هم دینی، چه در مسائل سیاسی، این تعصب خوبی است. خود شما هم بکشید تو ایرانتون حرف اول رو بزنید که دیگری از شما یاد بگیره در همه امور، نه اینکه دیگری پرچم شما رو ببینه کجا بالا بره شما همونجا بالا برید. اون بالا رفتن نیست، شما طرزی بالا بروید که پرچم رو به سمت علم و معرفت بالا ببرد، نه به سمت های دیگر. فرمود این کار بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون الحسنه والحسنه 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 تا به احسن برسن. نفرمود فیتبعون الحسن، نفرمود فیتبعون الحق، فیتبعون الصدق. فرمود به اصدق، به احسن و احق میرسن، فیتبعون احسنه. و بعد این چنین نیست که کبرا را کلی گفته باشد، مصادیقش هم نگفته باشد. فرمود به دنبال احسن الاقوال بگردید. بعد هم مشخص کرد، فرمود میدونید احسن الاقوال قول کیه؟ من احسن قولا لمن دعا الالله و عمل صالحا و قول اننی من المسلمین. یه تو سوره مبارکه فصلت در بود. بازم به این اکتفا نکرد، فرمود میدونید آدرس بدم که احسن الاقوال کی گفته؟ این پیغمبرم گفته. بگو ادعو الالله على بصیرت. از این شفافتر دیگه چی جو قرآن بگه؟ زنجیری حرف زده، یه جا اصل کلی رو گفته. اما جامعه به دنبال احسن الاقواله، بعد این رو تنزل داده، گفت احسن الاقوال قول کسی که مردم رو به توحید دعوت کنه. بعد مصداق داده، فرمود به پیغمبر من مراجعه کنید که فرمود ادعو الالله. در سوره مبارکه یوسف که قبلا گذشت خوندیم، ادعو الالله على بصیرتن انا و من اتبعنی. پس این سه مقطع رو، یکی کلیگویی، بعد نیمه مصداق روشن کردن، بعد شفاف کردن به مصداق رو نشون دادن. فرمود فیتبعون احسنه، اینا به قله میرن، به حسن اکتفا نمی کنن، به حق اکتفا نمی کنن، به صدق اکتفا نمی کنن، به دنبال احسنند و احق و اصدق. بعد فرمود من احسن قولا ممن دعا الالله. بعد فرمود اون کسی که به الله دعوت میکند رسول من است. فرمود ادعو الالله علی بصیرة انا و من اتبعنی والحمد لله.